ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. برق سراسر لبنان به دلیل پایان سوخت دو نیروگاه اصلی برق قطع شد. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید خطر ناامنی غذایی به ویژه در اقشار کم درآمد افزایش یافته است. مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه در نشست سران سه قوه جمهوری اسلامی مطرح می شود. برق سراسر لبنان روز شنبه به دلیل پایان سوخت و فعالیت دو نیروگاه اصلی برق این کشور قطع شد. شرکت برق لبنان در اطلاعیه‌ای دلیل قطعی سراسری برق را کمبود سوخت و کاهش تولید به زیر 270 مگاوات عنوان کرد. قطع پیاپی برق به دلیل کمبود شدید سوخت به دلیل بحران اقتصادی و مالی یکی از معضلات بزرگ لبنان در دو سال اخیر بوده. در این ارتباط لبنان به دلیل سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن ذخایر ارزی قادر نیست سوخت مورد نیاز خود را خریداری و با سوبسید عرضه کند. زیان سالیانه شرکت برق لبنان حدود 1,500,000,000 دلار برآورد شده و طی دهه‌های گذشته بیش از 40 میلیارد دلار برای دولت این کشور هزینه داشته است. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که به دلیل بحران کرونا و تبعات اقتصادی آن همراه با افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، خشکسالی و افزایش قیمتها، خطر ناامنی غذایی به ویژه در اقشار کم درآمد افزایش یافته است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفت وضعیت چند استان کم برخوردار از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان به لحاظ امنیت غذایی نامطلوب تر است. او ابراز نگرانی کرد که با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی شرایط در استانهای کم برخوردار ایران بدتر و ناامنی غذایی بیشتر شود. عدنان قضی فرماندار شهرستان شوش روز شنبه اعلام کرد که در جلسه هفته آینده سران سه قوه مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه مطرح می شود تا درباره آخرین وضعیت واگذاری این شرکت تصمیم گیری به عمل آید. این سخنان در 12 روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه ابراز شد. صدها تن از این کارگران روز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و به آنچه سنگ‌اندازی دولت ابراهیم رئیسی در تعیین تکلیف مدیریت این شرکت خواندند اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرماندار شوش با اعلام اینکه کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین تکلیف واگذاری این شرکت هستند گفت کارگران 3 ماه دستمزد معوقه دارند که باید به آنها پرداخت شود. روزنامه ایران روز شنبه در گزارشی نوشت که اصفهان بر اساس آمار سال 99 رتبه اول فرونشست زمین را در ایران داشت و این در شرایطی است که در سال 95 در رتبه دهم قرار داشت. روزنامه ایران با اشاره به این موضوع که آثار فرونشست در اصفهان با خشکی زاینده رود روز به روز بیشتر می شود افزود که گزارش سازمان زمینشناسی اصفهان نشان می دهد آثار فرونشست به صورت واضح و ترک‌های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی دیده شده است. این روزنامه هشدار داد که اگر به طور اساسی در این مورد چاره اندیشی نشود، در سالیان آینده فقط نامی از اصفهان باقی می‌ماند. در این ارتباط مدیر کل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی اصفهان گفت تمام استان اصفهان دچار بحران فرونشست زمین شده است. و ملا امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه گفت که این گروه به آمریکا گزارش داده است که در صدد بی‌ثبات کردن حکومت طالبان در افغانستان نباشد. به گزارش خبرگزاری‌ها او که پس از نخستین دور مذاکرات طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر سخن می‌گفت، افزود آشکارا به نمایندگان آمریکا گفته شد که تلاش برای بی‌ثبات‌سازی حکومت در افغانستان به سود هیچ کس نیست. این سخنان در پایان روز نخست مذاکرات دوحه ابراز شد. قرار است این مذاکرات روز یک شنبه نیز ادامه یابد. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی سال 57 بامداد شنبه پس از یک بیماری طولانی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. آقای بنی صدر پس از خروج از ایران مقیم فرانسه شد و نشریه انقلاب اسلامی در هجرت را راه اندازی کرد. سه سال پیش در 40مین سالگرد انقلاب 57 فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با آقای بنی صدر نظر او را درباره چگونگی پیروزی انقلاب و مهاجرت وی به فرانسه جویا شد. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مناسبت درگذشت ابوالحسن بنی صدر بازپخش این مصاحبه را بشنوید.
چهل سال چهل گفتگو.
ابوالحسن بنی صدر سیاستمدار و اقتصاددان و نخستین رئیس جمهوری ایران در پی انقلاب 57 ساکن فرانسه است و در ورسای نزدیکی شهر پاریس زندگی می کند. ابوالحسن بنی صدر که در آن روزها 45 سال داشت از معدود افرادی بود که چند ماه پیش از انقلاب در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفت. در گفتگوی ویژه امروز با ابوالحسن بنی صدر علاوه بر مسائل 40 سال پیش از او پرسیدم آیا هرگز تصور می کرد که تظاهرات و اعتصابها در ایران طی 4 ماه به پیروزی انقلاب 57 منجر شود؟ من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آید بنی صدر، شما که از سالها پیش از انقلاب یک ناسیونالیست و اقتصاددان پرشور و انقلابی بودین، از معدود افرادی بودین که در واقع در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفتین و به جمع همراهان او پیوستین. ابتدا اگر موافق باشین از نوفل شاتو آغاز کنیم و از اون چند ماهی که پیش از انقلاب شما از همراهان نزدیک آقای خمینی بودین. ممکنه ابتدا درباره حال و هوای اون روزها بگین؟
آقای خمینی به این ترتیب وارد فرانسه شد. من در برلین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 3-4 ساعت آماده بشه. حالا 3-4 ساعت که خونه در فرانسه می‌دونید که آماده نمی‌شود.
بله.
قدم پرکور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما، خانواده من و خانوادم، اونجا رو تخلیه کردیم، برایشون آماده کردیم که روز بعد بیایم. ما هم رفتیم فرودگاه. در فرودگاه که رفتیم دیدیم آقای قدزاده و آقای حبیبی و عرض کنم به شما و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن. ایشون که وارد شد همراه بود با ایشون فرزند ایشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی. بعد که آمدیم در بیرون، آقای قزاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم. ایشون به من رو کرد که آقای بنیسر کجا برم. خب حالا اتومبیل سوار شدیم و ایشون رو آقای بیریا هم رانندگی میکرد. رو آمدیم به همین منزلی که گفتم، این آپارتمان. بعدم آقای عشقری آمد و پیشنهاد کرد که یک پاویونی متعلق به همسر او هست در نوفل شاتو و ایشون بهتر که اونجا انتقال پیدا کنند. من اگه همسایه ها اینا رو خیلی اعتراض میکردم، ملاحات زیادی رفت آمد و ایشون منتقل شد به نوفل شاتو. در اونجا یک سازماندهی پیدا کرد به صورت فعالیت ها. قسمت اداری و تنظیم کارا و بگیم بخش سیاسی رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد. البته فرزند ایشون بود و با مشورت او و پدرش این کار انجام
شد. احمد خمینی منظورتونه؟
بله.
بله.
بخش تبلیغ نه، این به اصطلاح ایشون نگران بود که یک حرفایی بزند که مفید نباشه، مضر باشه، به خصوص که مرتب روزنامه نگاران خارجی که در ایران بودن گزارش ها می دادن که این انقلاب فکر راهنما نداره، هدف های مشخص نداره، مردم نمی دونن که این شاه میره جانشینش چه می شود. این در حدود اینا که من جمع‌آوری کردم حدود 19 مسئله بود که طرح می شد در وسائل ارتباط جمع.
بله.
اونا رو من به اصطلاح در یک نوشته هنگام ورود به ایران هم در اصطلاح زمینه کتابی منتشر شد و جوابهای متناسب این مسئله این از جوابش میتونه این باشه. روز سوم ورود ایشون در اختیار ایشون گذاشتم، ایشون هم قرار بود گذاشت و قرار برای یک کمیسیون تهیه پاسخ برای روزنامه‌نگاران که من هم عضو اون کمیسیون بودم. هر روزنامه‌نگاری قبلا سوالاتش رو میداد، چیزی به اصطلاح خودجوش نبود که بره بنشینه اونجا و سوال طرح کنه و اونم خودجوش جواب بده.
فی‌البداهه نبود در واقع.
نه.
برخلاف رسم روزنامه‌نگاری که همیشه به پیشتر سوالات رو نمیدن معمولا.
قاعدتا اینه دیگه، باید خود انگیخته باشه و خودجوش باشه و به قول شما فی‌البداهه باشه. نه اینجور نبود. قبلا سوالا رو میدادن، جوابها توسط اون کمیسیون تهیه میشد. حالا ایشون مهد اطمینان هر بار میپرسید که آقای بنی صدر حضور داشته با این جواب ها موافقت کرده است یا خیر. این از باب نگرانی زیادی که داشت که اینجا ما نگار بشود.
پس بنابراین آقای خمینی خیلی به شما اطمینان داشتند و 100% مورد اعتماد
بود. از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی گفتم اونا با آقای دکتری عزیزی بود. از لحاظ تبلیغ این که سخنی نگوید که مثلا این دنیای قلبه دیگه، این پنبه ایشون رو بزنم، این مثلا اصرار داشت که این جواب ها سنجیده باشه.
بله.
چون هم همینطور ادامه پیدا کرد تا رفتن ایشون به ایران.
بله. اما در اون روزهای پیش از انقلاب در نفلوشاتو آیا شما فکر می کردین که ممکنه ظرف چند ماه به ایران برگردین و انقلاب شکل بگیره در واقع؟
شکل بگیره که گرفته بود.
منظورم اینه که ظرف چند ماه این ماجرا در واقع به حالت اجرایی در اومد.
کنم که خود ایشون که باور نداشت، یعنی به نگران بود و میترسید.
شما چی؟
تو هر دو سه روز یه دفعه هم پسرش میامد پیش من که شما واقعا مطمئنید این تحلیل شما از وضعیت این اطمینان را میدهد که این رژیم رفتنی است؟ حالا من که چند نوبت این رو گفتم که ایشون نامطمئن بود از برجام کار و ترس شدید داشت که در اینجا ماندگار بشود. حتی دختر ایشون به آقای احمد خمینی نامه نوشته بود که آورد پیش من نامه رو که شما پدر من رو بردید در پاریس، مرجع رو به جاش پاریس او رو از بین بردید. اونها هم از داخل اینجور ابراز نگرانی میکردن. راجب آبی چند پیش دیدم که گفته بله، بگه حتی در مدرسه رفتن اونا هم در اینجا میکردن که مندگار بشوند و اینا اینجا مجبور بشوند برن مدرسه بینم.
بله. ولی راستی چی شد که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس بیاد؟ یعنی پاریس رو چرا انتخاب کردن؟ به خاطر وجود شما و آقای قطب‌زاده در پاریس؟
در اون نجف که بوده او پیشنهاد کرده بودن که یا برود اول که رفته بود به کویت که راه ندادن، بعد پیشنهاد کرده بودن برود به سوریه یا الجزایر. خود او نپذیرفته بود هیچ کدوم رو، لحاظی که رژیم سوریه که معلوم رژیم بعثی بود و هیچ معلوم نبود که به او امکان بدهن که اصلا صدای او رو کسی بشنوه. میمونده الجزایر. الجزایر اون زمان هم از لحاظ این که صدای او به ایران برسد در واقع بهتر از سوریه نبود. پاریس هم که چهارراه افکار است، از لحاظ تبلیغ و در قیاس جهان هیچ شهری باش اون زمان مثلا رقابت نمیتونست بکنه. نسبت به ایران هم نه وضعیت انگلستان داشت، لندن داشت، نه وضعیت واشنگتن داشت، نه مسکو.
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه یک ترانه یا سرود انقلابی که یادآور اون روزها برای شماست نام ببرید تا چند ثانیه از اون رو هم پخش کنیم.
من ترجیح میدم که ایران ای سرای امید رو که که آقای شجریان خونده، دیگران هم خوندن، ولی اون که آقای شجریان خونده او رو برشنه.